با سلام و روز بخیر، نوبت صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت افغانستان هفته آینده دو گام مهم در راستای صلح برمی دارد و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با همگیری ویروس کرونا خواستار توقف فوری جنگ ها در جهان شده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر در جریان این برنامه، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. وزارت دفاع ایالات متحده گفته جنای منطقه‌ای شبکه القاعده در افغانستان رابطه خود با گروه طالبان را نگه داشته است. انتظار می رود جلسه مقام های ارشد استخباراتی امریکا و گروه از قانونگذاران امریکایی در مورد گزارش های مبنی بر پرداخت پاداش مالی از سوی روسیه به طالبان امروز دایر شود و دو شهروند سویدنی به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید جنای منطقه‌ای شبکه القاعده در افغانستان روابط خود با گروه طالبان را نگه داشته است. گروه طالبان در توافقنامه 29 فوریه با ایالات متحده تعهد کرده که روابط با القاعده را قطع میکند، اما وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در گزارش دیروز خود گفت طالبان بعد از این توافقنامه هم روابط خود با جنای شبکه القاعده در شبه قاره هند را نگه داشته. ملل متحد نیز در گزارش ماه گذشته خود گفته بود که گروه طالبان هنوز هم روابط نزدیک با شبکه القاعده دارد. گروه طالبان که گزارش سازمان ملل در این مورد را رد کرده، اما در رابطه به گزارش دیروز پنتاگون کدام واکنش فوری نشان نداده. انتظار می رود مقام های ارشد استخباراتی امریکا امروز در رابطه به گزارش تازه نیویورک تایمز در مورد پاداش مالی روسیه به طالبان و گروه از قانونگذاران امریکایی پاسخ دهند. نیویورک تایمز در آغاز این هفته به نقل از مقام های استخباراتی گزارش داد که واید مخفی استخبارات نظامی روسیه در بدل کشتن نیروهای امریکایی و ائتلاف در افغانستان برای جنگجویان وابسته به طالبان پاداش تعیین کرده بود. در جلسه امروز جینا هاسپل رئیس CIA و جان راتکلف رئیس اداره استخبارات ملی امریکا اشتراک خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز گفت که در مورد گزارش های مبنی بر پرداخت پاداش از سوی روسیه به طالبان معلومات دریافت نکرده، زیرا به گفته او مقام های استخباراتی کشورش در مورد صحت این گزارش ها شک داشتند. پس از نشر گزارش نیویورک تایمز در این مورد روسیه هم واکنش نشان داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه دوشنبه گذشته گفت که رسانه هایی که چنین ادعا را مطرح کردند قربانی فریب شدند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان ادعای رسانه ها را بی‌اساس خوانده و گفته که در جنگشان از هیچ اداره استخباراتی کمک نخواستند. در یک خبر دیگر مشنوید که رابرت اوبراین سخنگوی قصر سفید میگوید اگر تایید شود که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی و متحدین آن در افغانستان به طالبان پول پرداخته، واشنگتن واکنش شدید نشان خواهد داد. آقای اوبراین این سخن را دیروز به خبرنگاران گفت اما جزئیات بیشتر نداد. قبل از آن مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به سوال یک خبرنگار در این مورد چنین گفته بود: او میگوید وقت ما معلومات موثق ببینیم که نشان میدهد روسها زندگی امریکایی ها را تهدید میکنند، ما واکنش جدی نشان میدهیم. طوری که شما گفتید که یا ما با آنها اجدار خواهیم داد و یا با آنها گفتگو خواهیم کرد، من فکر میکنم که پاسخ این است که بدون شک ما میکنیم. بعد از اینکه روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته گزارش داد که استخبارات نظامی روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی به طالبان جایزه می‌داده و این گزارش در ماه فوریه با رئیس جمهور آمریکا شریک ساخته شده بود، ترامپ زیر فشار قرار دارد. مقامات کنر میگویند حاصلات هندوانه امسال در این ولایت بازار خوبی در ولایات مشرقی دارد که از بابت آن دیاقین ده ها میلیون افغانی عاید به دست خواهند آورد. نجیب الله عادل رئیس زراعت کنر دیروز بر رادیو آزادی گفت او میگوید امسال در کنر در تقریبا 1000 جریب زمین اندوانه کشت شده که از 10 تا 12 هزار تن حاصلات داده است که مجموع عاید آن به 40 میلیون افغانی میرسد. توجه دهقان کنر با وارد شدن ماشین‌آلات در کار زراعت و باغداری بیشتر شده که در کنار باغ‌های نارنج، مالته و لیمو میلیون‌ها افغانی در احداث باغ‌های چهارمغز و شفتالو نیز سرمایه گذاری کردند. اکنون هم از منطقه و جهان دو شهروند سویدنی به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت شدند. این خبر دیروز از سوی خبرگزاری تسنیم که با سپاه پاسداران ایران ارتباط دارد نشر شد. تسنیم گفته که یک مقدار زیاد مواد مخدر و همچنین مواد مصنوعی نشاور از نزد این افراد به دست آمده. در گزارش گفته نشده که این دو نفر در کجا بازداشت شدند. هرچند ایران یکی از راه‌های عمده قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا پنداشته می شود، اما تهران متهم است که غربی ها را برای امتیازگیری در مذاکرات بازداشت می کند. و فعالان حقوق بشر و عامیان رسانه ها از رئیس جمهور تاجیکستان می خواند تا یک لایحه‌ای که آزادی بیان را محدود می سازد توشین نکند. پارلمان تاجیکستان ماه گذشته فیصله کرد هر کسی که درباره ویروس کرونا معلومات دروغین از طریق رسانه ها یا شبکه های اجتماعی نشر کند جریمه و تا 15 روز حبس خواهد شد. این لایحه اکنون برای امضا به رئیس جمهور راجع شده. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقران در نیویورک است در اعلامیه روز سه‌شنبه خود گفته که در این لایحه روشن نیست که معلومات دروغین درباره بیماری کووید 19 چگونه مشخص خواهد شد و به مقام‌ها بهانه سانسور فراهم می‌سازد. گلناز سعید مسئول کمیته حفاظت از خبرنگاران در بخش اروپا و آسیای مرکزی گفت که رئیس جمهور امام علی رحمان باید از امضای این لایحه خودداری کند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در پاریس هم نگرانی مشابهی را ابراز کرده است. پایان سرویس خبری. نو و هفت دقیقه صبح به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچی در ادامه داریم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت هفته آینده در رابطه به روند صلح با کشورهای منطقه صحبت می شود و همچنان سرنوشت زندانیان گروه طالبان روشن خواهد شد.
مال پول بنستون نگوخته لیدی چه حق بند چه طالبان موافقه که و باید آخر تو رسید یعنی نهایی سی.
آقای غنی این را در مصاحبه دیروزش با تلویزیون ملی گفت. جزئیات تا دقایق بعد. از بازگشایی شفاخانه دشت برچی کابل 1.5 ماه پس از حمله مرگبار در آنجا برایتان جزئیات خواهیم داد. این شفاخانه در حال بازگشایی شده که سازمان دکتران بدون مرز فعالیت‌هایشان را در آنجا متوقف ساخته.
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر پرسنلی که داشتن فقط صرف به یک بار ما نمیتونیم اونمو امکانات با 40 نفر خود ما پیش بتانیم.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با ویروس کرونا خواستار توقف فوری جنگ ها در جهان شده و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
بالای سار غزنی از نگاه هنر مهندسی، هنر تاریخی ارزش خود داره که در طی سالهای قدیم از بالای سار من حیث دفاتر دولتی، اراکین دولتی آن وقت استفاده میکردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 12 ماه سرطان 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 2 جولای 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. قرار است حکومت افغانستان هفته آینده دو گام مهم در راستای صلح در کشور بردارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز گفت که با کشورهای منطقه درباره صلح در افغانستان گفتگو و سرنوشت زندانیان گروه طالبان روشن خواهد شد. طالبان گفتند اگر همه زندانیان آنها طبق توافقنامه رها ساخته شوند به گفتگو آمادگی دارند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
قرار است حکومت افغانستان هفته آینده با کشورهای منطقه درباره صلح گفتگو کند. رئیس جمهور اشرف غنی در مصاحبه اختصاصی شب گذشته خود با تلویزیون ملی در مورد گفت: هفته آینده یک بحث با 18 کشور همجوار و دور صورت خواهد گرفت و سپس بحث‌های با جامعه جانی خواهیم داشت. چون مذاکرات صلح دو بخش دارد، یکی مذاکرات است که گرد میز صورت میگیرد و دیگر مذاکراتی که فراتر از میز. بر علاوه این بحث‌ها قرار است هفته آینده روند مبادله زندانیان طالبان و حکومت سریع‌تر شود. حکومت افغانستان تا کنون حدود 4000 زندانی طالبان را از محابس خود رها ساخته و طالبان هم صدها زندانی دولتی را رها ساختند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان، قبل از آغاز گفتگو دولت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و آنها 1000 زندانی دولت را رها سازند. گزارش‌های اخیر از بروز مشکلات در روند مبادله زندانیان خبر داد و گفته شد که دولت نمی‌خواهد آن عده از زندانیان طالبان را که در حملات مرگبار دست داشتند رها سازد. اما رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه گفت تصمیم نهایی درباره رهایی زندانیان در چند روز آینده گرفته می‌شود و معلوم خواهد شد که از جمله 5000 زندانی چه تعداد رها خواهند شد. من از همه نهادها خواستم که تا روز یکشنبه شمار همه زندانیان که ما در مورد آنها موافقه می کنیم نهایی شود. در این حال این مبادله است. همه محبوسین ما که نزد طالبانند باید واضح ساخته شود که کجا اند و چه زمان رها می شوند. مبادله نمی تواند بدون رهایی زندانیان ما یک جانبه صورت گیرد. طالبان گفتند که بعد از تکمیل مبادله زندانیان در مدت یک هفته با گفتگوی بین الافغانی آماده اند. رئیس جمهور غنی گفت که مذاکرات صلح نباید صرف در یک کشور صورت گیرد، ولی اولین نشست به احتمال قوی در قطر خواهد بود. هر دو جانب روی آن بحث و گفتگو می کنیم. با احتمال قوی اولین نشست گفتگو در قطر خواهد بود. بعد از آن فضل خدا کشورها زیاد است که برای میزبانی ابراز علاقمندی کرده محبت نشان دادند. بالای اندونزیا، ازبکستان، جرمنی، نروژ، چین، روسیه، ژاپن و دیگران صدا کرده می توانیم. رئیس جمهور اشرف غنی افزود که برای اجماع کشورهای اسلامی به خاطر صلح در افغانستان هم تلاش‌ها جریان دارد، ولی جزئیات بیشتر ارائه نکرد. طالبان درباره اظهارات روز چهارشنبه رئیس جمهور اشرف غنی هنوز کدام تبصره نکردند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یکونیم ما پس از حمله مهاجمان انتحاری بر شفاخانه دشت برچی کابل، سرپرست وزارت صحت‌عامه افغانستان این شفاخانه را روز گذشته دوباره افتتاح کرد. 45 روز پیش مهاجمان انتحاری با حمله به بخش زایشگاه این شفاخانه 27 نفر از جمله 16 مادر و چندین کودک را کشتند. جزئیات بیشتر با مهناز نوری.
احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه روز چهار شنبه بیمارستان صد بستر برچی را دوباره افتتاح کرد. آقای عثمانی در مراسم بازگشایی این بیمارستان گفت:
تانستیم که از منابع موجود خود شبخانه را دوباره فعال بسازیم که مجموعاً از 40 نفر از دکتر صاحبا به شمول متخصصین، نرس‌ها، قابل‌ها و کارگران خدماتی که ما تانستیم از دیگر شبخانه‌های کابل وارد توظیف کنیم به ایجاد صورت خدمتی.
او افزود این پزشکان از بیمارستان های ملالای، رابعه بلخی و استقلال به اینجا توظیف شدند. با حمله مهاجمان انتحاری، سازمان بین المللی دکتران بدون مرز یا MSF به فعالیت خود در شفاخانه برچی پایان داد. اما آقای عثمانی میگوید که این سازمان مقدار دارو و تجهیزات طبی به این شفاخانه کمک کرده است. اما چنان که کارمندان این شفاخانه میگویند، پس از این حمله شمار کارمندان این شفاخانه کاهش یافته و کارمندان موجود توانایی ارزی خدمات را ندارند. بصیر کارمند و عبدالحلیم فیضی مدیر بخش پرستاری بیمارستان برچی میگویند:
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر پرسنلی که داشتند فقط صرف به یک بار اونا 360 نفر تشکیل داشتن و فعلا این 40 نفر خدمتی را که وزارت صحت بر ما روان کرده، ما نمیتونیم واقعا او امکانات را که اونا با 360 نفر در یک وارد پیش میبردن، ما نمیتونیم اونمو امکانات با 40 نفر خود ما پیش برده بتانیم.
فعلا 30% امکانات مثل خود نیست، امکانات مثل بالا بود، اونا با 360 نفر تشکیل کار میکرد و ما حالا جمعا 40 نفر 43 نفر تشکیل خدمتی از کردگه شبه خانه برای ما آمده و در مجموع 60 نفر هم تشکیل قبلی شبه خانه است. که شبه خانه یک شبه خانه سر باید در حدود 300 نفر بالا باید تشکیل داشته باشه.
با این همه عتیق الله قاطع رئیس این بیمارستان بازگشایی آن را گام نیک جهت جلوگیری از ایجاد خلا میداند.
از طریق وزارت بهتر صحت عامه مکاتب رفته در وزارت مالیه تا که 137 نفر گفر ما بیا به شکل بالمقطع استخدام شد، باز مشکل در کل انشاءالله حل میشه. حالا خدا فتن از اینکه یک خلا به وجود نبیاد طبق هدایت وزیر صاحب باید هر چه عاجل وارد فعال شود.
در 23 ثور سال جاری مهاجمان انتحاری به بخش زایشگاه این بیمارستان حمله کردند. در این رویداد دست کم 27 نفر از جمله 16 مادر و 2 کودک کشته شدند. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. پیش از این نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما حمله به مراکز صحی در دوران شیوع ویروس کرونا را نگران کننده دانسته و خواستار پایان دادن به خشونت علیه مراکز صحی شده است.
بخش زایشگاه شفاخانه صد بستر دشت برچی که از 5 سال به این سو از سوی سازمان دکتران بدون مرز حمایت می شد، اکنون پس از حمله مهاجمان مسلح حمایتشان متوقف شده و اکنون با شمار از دکتران کمتر کار خواهد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که نگرانی های سازمان دکتران بدون مرز را با نهادهای امنیتی شریک ساخته و این نهادها باید نتایج بررسی هایشان را درباره چگونگی حمله به شفاخانه با این سازمان در میان بگذارد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یافته‌های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نشان داده که سیستم تدارکاتی افغانستان با چالش‌های فساد روبروست. اعضای این کمیته در نشست دیروز در کابل گفتند و دنبال 6 ماه بررسی به این نتیجه رسیدند و برای مبارزه با فساد در این دستگاه مهم دولتی سفارش‌های هم ارائه کرده است. اما اداره تدارکات ملی در این مورد چی گفته؟ بیشتر با نسیم شفق که گزارش را از کابل در این رابطه فرستاده.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری مک دریافته که اقدامهای در سیستم تدارکاتی افغانستان نمادین و سیاسی بوده و تلاش شده که دستاوردها بیشتر نمایش داده شود. این کمیته میگوید که بررسی‌هایش در 4 بخش سیاست‌گذاری، تشکیلاتی، طی مراحل قراردادها و شفافیت صورت گرفته و بیانگر 37 مورد چالش عمده در سیستم تدارکاتی این کشور است. مرتضی نوری مشاور ارشد تدارکات عامه این اداره روز چهارشنبه پس از پخش گزارش کمیته مک به رادیو آزادی گفت پرداختن به چالش‌ها و خلاهایی که در گزارش مک مشخص شده می‌تواند از فساد و سوء استفاده در نظام تدارکاتی جلوگیری کند.
با استفاده از این خلا ادارات و افراد سوء استفاده جو می‌توانند فساد پیشگی کنند و یا اینکه رشوت خواهی کنند. راپور ما مجموعاً می‌خواست تشریح کنه که خلا کدام خلا است در سیستم تدارکات عامه، در اداره تدارکات ملی، در کمیسیون و در ادارات تدارکاتی و در ولایات.
آقای نوری میگوید که گزارش مک در پی بررسی یک تیم 10 نفری شامل متخصصان خارجی و داخلی در 6 ماه تهیه شده و برای رفع هر چالش سفارش نیز ارائه شده است. با گفته او این تیم دریافته که انواع فساد و سوء استفاده از صلاحیت در سیستم تدارکاتی دولت افغانستان وجود دارد و همچنین سطح فساد در قراردادها نیز در مقایسه با سالهای گذشته بالا رفته است. در همین حال احمد رامین عیاض سخنگوی اداره تدارکات ملی افغانستان میگوید که مطابق سفارش های کمیته مک کار برای رفع چالش ها در سیستم تدارکاتی از پیش آغاز شده است.
ما قدم های اصلاحی را در 5 سال گذشته به خاطر اصلاح نظام تدارکات برداشته بودیم و سفارشات جدیدی که کمیته محترم مک در رابطه با اصلاح نظام تدارکات ارائه کردن قبلا هم رای ما شریک ساخته شده، ما بالا از این کار شروع کردیم و فعلا دستاورده و پیشرفت‌های خوبی هم در این رابطه داریم.
فساد در دستگاه دولتی افغانستان همواره یکی از چالش‌های جدی بوده که انتقادهای را در سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. با آنکه برای ریشه‌کن کردن آن تعهدات از سوی مقام‌های حکومتی به ویژه رئیس جمهوری افغانستان صورت گرفته، اما شورای ملی و منتقدان عادی می‌گویند که این چالش هنوز نیز پا بر جا است.
قطع فعالیت شبانه شبکه‌های مخابراتی در کندوز مشکلات زیاد را به باشنده‌های این ولایت به بار آورده و اکنون شورای ولایتی کندوز به شبکه‌های مخابراتی ضرب الاجل را به خاطر از سرگیری فعالیت‌هایشان از طرف شب تعیین کرده. همکار مجمل آریان از کندوز جزئیات می‌دهد.
شورای ولایتی کندوز به شبکه‌های مخابراتی هشدار داد که اگر فعالیت شبانه خود را آغاز نکنند، این شورا دفاتر ولایتی این شبکه‌ها را مسدود خواهند کرد. محمد یوسف ایبی رئیس این شورا در این مورد 3 هفته ضرب الاجل تعیین کرده است.
تقاضای جدی ما است که هرچی عاجل شبکه مخابراتی ولایت کندوز 24 ساعت فعال کن برشان وقت میتیم. باید هرچی عاجل شبکه مخابراتی 24 ساعت انترنت 24 ساعت باید در ولایت کندوز فعال شد. در غیر از او روزانه بسته کنن، دفترشان بسته کنن، هر جایی که میرن رخصت هستن از طرف ما.
این هشدار شورای ولایتی استقبال شماری از مردم را در پی داشته است. منتقدان میگویند حکومت از مشترکان شبکه های مخابراتی 10% مالیات میگیرد، اما به عرضه خدمات شبکه های مخابراتی توجه ندارد. میرویس امیری و هدایت الله زیارمل باشندگان شهر کندوز به رادیو آزادی گفتند
در این قسمت حکومت محلی بیشتر مورد انتقاد است که حکومت محلی باید برای شبکه‌های مخابراتی هشدار بده، در صورتی که اینا فعالیت 24 ساعته را آغاز نمی‌کنه، ایشون به خواست مخالفین عمل می‌کنه، باید خدمات روزمره شان متوقف بسازه.
شبکه‌های مخابراتی هم در کندوز یعنی 3-4 سال میشه که از طرف شب کار نمی‌کنه. اگر می شبکه از طرف شب کار میکنن خوب، اگر نمیکنن می از طرف روز هم می بند کنن که بیخی کلگی آرام شون بیغم شون از می.
از سوی هم شماری از فعالان مدنی کندوز میگین که به دلیل ضعف مدیریت اداره محلی شبکه های مخابراتی فعالیت های شبانه شان را در این ولایت قطع میکنن. این آیت الله خلیق از فعالان مدنی این ولایت گفت
معزل کلان است برای مردم در ارتباطاتشان، در کارهای رسمیشان، در همه چیز. اگر شورای ولایتی بتونن عامل فشار شود بالای شبکه‌های مخابراتی، من فکر میکنم یک کار خوب است و جریان در سایر ولایت هم نتیجه داده.
مسئولان شبکه‌های مخابراتی از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند، اما پیش از این مسئولان محلی کندوز گفته بودند که شبکه‌های مخابراتی به دلیل تهدید گروه طالبان فعالیت شبانه خود را در کندوز قطع کرده اند. موج جدید از انتقادها از قطع فعالیت شبانه شبکه‌های مخابراتی در کندوز پس از 4 سال از محدودیت فعالیت این شبکه‌ها مطرح شده است. پیش از این هم این شبکه‌ها به همین دلیل بارها هدف انتقاد مردم و فعالان مدنی قرار گرفته بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همان طور که در آغاز برنامه هم گفتم، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خواستار توقف فوری جنگ ها در جهان شده. این فیصله نامه بعد از حل اختلافاتی که امریکا و چین در مورد متن آن داشتند با اتفاق آرا صادر شد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
این فیصله نامه شورای امنیت که از سوی فرانسه و تونس پیشنهاد شده بود، از همه اطراف درگیر نزاع‌های مسلحانه می‌خواهد تا فوراً به یک متارکه پایدار حداقل 90 روزه رو آورند. متارکه و آتش‌بس برای تسهیل رساندن کمک‌های بشری خواسته شده است. این فیصله نامه جنگ‌هایی را شامل می‌شود که در سوریه، یمن، لیبیا، افغانستان و کشورهای دیگر جریان دارد. اما عملیات نظامی در برابر گروه های تندرو چون دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده را شامل نمی شود. کریستوف هوزگین سفیر جرمنی در ملل متحد که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به دوش دارد این فیصلنامه را یک علامه امید به همه مردمانی که در مناطق جنگ در جهان زندگی می‌کنند دانسته از آن ستایش کرد. ولی کارشناسان مؤثریت این سند را زیر سوال بردند. این فیصلنامه از تقاضای 23 مارچ سرمنشی ملل متحد که برای مقابله با شیوع کرونا خواستار آتش بس در جهان شده بود حمایت می‌کند. دیپلماتان می‌گویند این فیصلنامه بعد از آن صادر شد که آمریکا و چین اختلافات خود درباره اشاره به سازمان صحی جهان در متن را حل کردند. واشنگتن که به خاطر چگونگی مدیریت بحران کرونا از سازمان صحی جهان انتقاد می کند، مخالف اشاره به این سازمان در متن بود، ولی چین می خواست که روی اهمیت نقش این سازمان تأکید شود. در نهایت، اشاره به تعهد مجمع عمومی ملل متحد برای حمایت از دستورالعمل‌های سازمان صحی جهان چون یک راه حل در متن گنجانیده شد. امریکا در اعلامیه خود گفت در حالی که از این فیصلنامه حمایت می کند، ولی متن این سند تأکید آشکار و ضروری بر شفافیت و شریک ساختن معلومات را که برای مبارزه علیه ویروس کرونا مهم می باشد شامل نیست. رئیس جمهور امریکا در ماه می گفته بود که این کشور سازمان صحی جهان را ترک می گوید. دونالد ترامپ اتهام وارد کرد که این سازمان به گفته وی چین محور بوده و در ترویج معلومات نادرست چین درباره کرونا سهم گرفته است، ولی سازمان صحی جهان این اتهامات را رد می کند. ویروس کرونا نخستین بار در ماه دسامبر گذشته در شهر ووهان چین ظهور کرد و از آنجا به تمام جهان انتشار یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر خواهد شد، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اکنون گزارش داریم در مورد از این که زندگی دهاتی در بامیان همچنان ادامه داره و در دهات زندگی به این معناست که خانواده ها هنوز هم وابسته و درآمد هستند که از مواشیشان به دست می آیه و بار اصلی از این زندگی بر دوش زنان بیشتر است. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر از بامیان فرستاده.
گرمتر شد دور میشه میلاق. آره همینج خوب آوایش نه؟
رازیه 90 ساله در میان خانه سنگی کنار اجاقی که با هیزم گرم می شود نشسته. پشم گوسفند را دور دستانش حلقه کرده و می رسد. رازیه در این سن سال ترجیح می دهد که برای تجربه همزیستی با حیوانات اهلی و خوردن غذاهای محلی تازه و گرم مدتی در هوای پاک و کوهستانی ایلاق سپری کند.
خیلی خوبه. اگر دیگه تر شد تگیرتون شد. گرمتر شد دور می شم ایلاق. آره گیده با می آمورم. آن انتر یخی کشی دختین گیست نم خونم نه؟ نه بابا انتر آره گسپو مصفو داشیده نه انتن بچه. آره این برای همینجی خوب آواش نه؟ ایران پلاس ملاس انتر آره تیرم کنی.
در کنار آنهایی که برای لذت بردن از طبیعت و فرار از زندگی یک نواخت به ایلاق می آیند، شماری هم از سر ناگذری در فصل بهار از رستاهای دوردست کج می بندند و مسیرهای دور و دراز را می پیمایند تا آخری تابستان در کوه‌ها زندگی می کنند. آنها در ایلاق‌ها گاو، بوز و گوسفند خود را پرورش می دهند و شیر و محصولات شیری جمع می کنند. ایلاق به محل زندگی تابستانی رمدارانی گفته می شود که تابستان هر سال با حیوانات خود به چراگاه‌های پر آب و علف و کوهستان‌های دوردست کوج می کنند. بیشتر ایلاق نشینان زنان و کودکان هستند. زنان ایلاقی از صبح تا شام مشغول تهیه محصولات شیری هستند. کودکان به چراندن رمه‌های گوسفند و بوز و گله‌های گاو در دل کوه‌ها می پردازند. زندگی ایلاقی ها وابسته به بازدهی بوز، گوسفند و گاو است. پیدا کردن چراگاه برای آنها مسئله اصلی است. در اطراف مناطق رستایی چراگاه کافی وجود ندارد. به همین دلیل آنها مجبور می شوند تابستان هر سال به کوهستان های دوردست کوچ کنند تا به چراگاه مناسبی برسند. فاطمه می گوید زندگی ایلاقی نوعی ناگزیری است.
ما از مجبوری می دیگه مال گاو ما در کشلاق جای نداره دلاف که تالا است خلقه ایگل میکنه می دا قید یخی دا قید بدرازی قید بارشی خیلی روزای بدی روزای سختی تر میکنه. آره ای مردا اینجا نیدی ما این سیاسه رو می اطفالای من رزگاگو کمی می دیگه اینجا قد گو مال زده رایید.
این ایلاق نشینان با دشواری های زیاد دست به گریبان اند. مهمتر از همه عدم دسترسی به خدمات صحی و نبود ترانسپورت برای انتقال بیماران بیشتر برای آنان چالش برانگیز است. بخش عمده مصارف بیشتر خانواده های بامیان از طریق محصولات زراعتی و مالداری تأمین می شود که زنان و کودکان دوشادوش مردان در این راستا کار می کنند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده گفته جنای منطقه‌ای شبکه القاعده در افغانستان روابط خود با طالبان را نگه داشته است. انتظار می رود مقام های ارشد استخباراتی امریکا امروز در رابطه به گزارش تازه نیویورک تایمز در مورد پاداش مالی روسیه به طالبان و گروهی از قانونگذاران امریکایی پاسخ دهند. رابرت اوبراین سخنگوی قصر سفید گفته اگر تایید شود که روسیه برای کشتن سربازان امریکایی و متحدینش در افغانستان و طالبان پول پرداخته، واشنگتن واکنش شدید نشان می‌دهد. دو شهروند سویدنی به تهم قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت شدند و فعالان حقوق بشر و عامیان رسانه‌ها از رئیس جمهور تاجیکستان خواستند تا یک لایحه‌ای که آزادی بیان را محدود می‌سازد توشیح نکند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر می شن حتما گوش بدهید. اکنون گزارش داریم در مورد ای که کشت و مصرف سبزیجات در ولایت بغلان افزایش چشمگیری یافته. دلیل ایم تجاری شدن کشت سبزیجات است. آلو سبزیجات در بغلان محصول سودآور خوانده می شه. دهاقین کشت سبزیجات را چگونه به تجارت تبدیل کردن؟ آیا نگاه مردم به غذا و کیفیت غذا هم تغییر کرده؟ بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی مشنوید که از بغلان فرستاده.
در ولایت بغلان کشت سبزیجات به تدریج جای کشت حبوبات را می گیرد. این امر بیانگر تغییر روی کرد کشاورزان به زراعت و همچنین نگاه مردم به کیفیت غذا می باشد. عبدالمحمود غفوری از مسئولان اداره زراعت بغلان می گوید درآمد کشت سبزیجات نسبت به کشت حبوبات چندین برابر بیشتر است.
6-7 سال میشه که به کشت سبزیجات دهقانا روی آوردن و از این حاصل بسیار خوب به دست میارن. دهقانان زمین های شانشالی و گندم کشت میکردن، از یک جریب زمین بسیار حاصل کم به دست میاردن و قیمتش هم اونقدر بلند نبود، اما با کشت سبزیجات هم حاصل زیاد میبردارن و همین دیگه قیمت خوب داره، مارکت خوب داره. در سالهای قبل ما واردات کچالو و پیاز و سبزیجات داشتیم، اما با افزایش حاصلات سبزیجات مالی صادرات داریم در ولایت.
او می افزاید مدرن سازی زراعت نقش خوبی در این زمینه داشته و سبزیجات که حالا کشت می شوند همه ایشان اصلاح شده اند و حاصل بیشتری دارند. قاری نقیب الله باشنده قریه درهقلات ولسوالی اندرابه که از یک جریب زمین خود حدود 8 تن کچالو برداشته است می گوید
مثلا گندم می شود از 8 تخم تخم گندم می شود 20,000 یا 30,000، کچالو که می شود تقریبا 180,000.
در مناطق گرمتر بغلان زمین در سال 2 بار حاصل می دهد. شفیع الله دهقان دیگری می گوید یک فصل سبزیجات می کارد و فصل دیگری شالی. به گفته او کشت سبزیجات زندگی مردم را دگرگون کرده است.
صادق گندم میکردیم، گندم این سات دو سات گندم میگرفتیم، مثلا 50 سات گندم. یک چیز نمیشه تا تخم کوری مون نمیشه. حال فضل خدا یعنی ترکوری که میکنیم یک بار 5 یک بار 6 بالا رفته. به طول 5 سال 6 سال صدا مردم همین کاری که شروع کرده یک چهار روز کردن، چهار جا روز کردن مردم. دست خانه نصف از قربانی نمیکرد، سر خانه قربانی میکنن، هیچ غریب دیده نمیشه در داخلشون. کلشون صاحب روزگارشان فضل خدا کل اگر میبینه خود اگر از این میبینه بالا و از این میبینه بالا کل اگر خود خدا مردم هم بسیار دید.
شفیع الله میگوید در حال حاضر چالش اصلی نگهداری سبزیجات است. به گفته او ساخت سردخانه به نگهداری و فروش به موقع محصول سبزی و دیگر محصولات زراعتی کمک می کند، ولی نبود سردخانه باعث شده که مردم محصول خود را در یک فصل و با بهای کم بفروشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو زدی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت‌ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنن و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان‌ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات همی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه همی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
البته که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساروان و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیش داره باید دوسیش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع دیسلا را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصرار میشه از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی اومده شما کمی توضیح بدین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به این شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمار.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
ترکاتک نمازان می خوانیم خاص به خاطر زیارت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا گاه بالاحصار غزنی را از نزدیک دیده اید؟
یکی از آثار تاریخی عصر غزنویان است.
چرا بالاحصارهای برخی ولایات در عدم توجه قرار دارند؟
متاسفانه به شکل که لازم بود اولویت مصرف نشد.
مسئولان در این قسمت چه اقداماتی را انجام دادند؟
اداره امور ریاست جمهوری قرار است که بالاحصار غزنی کار بکند.
در این مورد گزارشی را تهیه کردم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم می کند. در آغاز در مورد کلمه بالاحصار صحبت می شود که بعد از آن وضعیت بالاحصار غزنی در گذشته و حال بررسی می گردد و علاوه بر نظریات مردم غزنی مسئولان هم در این رابطه صحبت کردند. همراهی مون کنید.
شنونده های عزیز، بالاحصار از دو کلمه بالا به معنی جای بلند و حصار یعنی دیوار ترکیب شده است. شاهان گذشته به خاطر حفاظت جان و مالشان جایی را در یک تپه بلند می ساختند که بیشتر مناطق تحت کنترلشان بود. این قلعه بزرگ دارای دیوارهای پهن، دروازه ها و اتاقهای محکم بود که در چار اطرافش برج ها ساخته شده که این خود ارزش بالاحصار را بیشتر می ساخت. خب برمی گردیم به بالاحصار غزنی. مناطق تاریخی زیاد و آبدهای باستانی فراوان در غزنی موجود است، اما اکثر این مناطق تاریخی و آبدات در اثر بی‌توجهی از بین رفته و یا هم در حالت نابودی قرار دارند. مهمترین منطقه تاریخی غزنی بالاحصار آن است که دارای 36 برج بوده و قبلا مقر سلطان محمود غزنوی در آن قرار داشت. به گفته مورخین در دوره سلاطین غزنی از این برج ها برای نظارت قلعه تاریخی غزنی استفاده می شد. در شروع سراج باشنده ولایت غزنی که کتاب در مورد غزنی نوشته است در مورد تاریخ و ارزش بالاحصار توضیح می دهد.
بالاحصار تقریبا صدها سال میشه که جور شده. ما در باره عزیز زیاد سرچ کردیم دقیق معلوم نیست که در کدام تاریخ و در کدام سال جور شده. در اون وقت جنگا زیاد بوده، ترکا جور کده، از کانکریت و سنگ و چیزا جور نیست، فقط از خاک جور است. علی که میبینی بسیار زیاد خراب است، دولت هیچ توجه نداره.
بالاحصارها بر علاوه غزنی در ولایات هرات، هلمند، بلخ، گردیز، خوست، کابل و بعضی ولایات دیگر و حتی ولسوالی ها هم موجود است که برخی آنها کاملا از بین رفته و تعداد هم به حالت نیمه ویرانه قرار دارند. بعضی بالاحصارها در میان قلعه ها و بازارها موقعیت داشتند و بعضی از آنها صرف من حیث قلعه جنگی از آنها استفاده می شد. اشرف باشنده غزنی می گوید ساختمان بالاحصار غزنی دارای هنر مهندسی تاریخی زیاده که دارای 5 بلاک بوده و بیشتر از صدها سال سابقه تاریخی دارد.
بالاحصار غزنی از نگاه هنر مهندسی و هنر تاریخی ارزش خود داره که در طی سالهای قدیم از بالاحصار من حیث دفاتر دولتی، اراکین دولتی آن وقت استفاده میکردند. در بالاحصار غزنی یکی از شخصیت‌های عارف بزرگ به نام سید احمد عصاری مرقد آن بزرگوار است که یکی از آثار تاریخی بزرگ و مهندسی تاریخی عصر غزنویان است. در خود بالاحصار تقریبا به اندازه تعداد 5 بلاک یا 5 ساختمانی بوده که بیشتر از 100 سال سابقه داشته و این ساختمان‌ها ساختمان‌های نظامی بوده که اراکین دولتی و اداری هم از او استفاده میکردند و از قدیم الایام یک مرکز توجهات تاریخی و باستانی قدیم بوده و یکی از حمایت کننده شهر قدیم غزنی هست که در دامنه بالاحصار غزنی شهر قدیم آن که دارای 27 الا 30 برج داره که دارای 3 دروازه می باشه، دارای 14 گذر و مسجد است که از آن جمله مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
دیوارهای بلند بالاحصار غزنی شاهان و شاهزادگان را در شرایط بد جنگی حفاظت کرده و آنها را از دشمن و دیگر حوادث طبیعی نجات داده است. عبدالله جان ولیزاده باشنده شهر کهنه غزنی میگوید قسمی که پدرکلانهایشان برای آنها قصه کرده است در دوره زمامداری سلطان محمود غزنوی زمانی که جنگ میشد و دشمن حمله میکرد آنها خندقها را برای دشمن باز میکردند.
بابای مقسمانه در داخل شهر کهنه ما به تعداد 7-8 خندق داشتیم. دی خندقا سابق وقتی که جنگ میشد وقتی در دوران سلطان محمود غزنوی و دیگر نفرای بزرگایی که در رأس امو دولت امو سابق قرار داشتند دروازه بسته میشد و وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی و یک همی شهر قدیم وجود داشت غزنی، دیگه جای هیچ جای وجود نداشت، خندقار لا میدادن سرشان تا که دشمن نتونه که تراز کنه در داخل شهر کنه. و سابقا به اندازه برف میکرد که مردم ها از خانه های خود، از بمبای خود و تونل های بخش خود میساخت که از زیر از امو برف از امو زیر امو اینچی ها در داخل خانه خود تولید خود میشد.
شاولی باشنده شهر کهنه غزنی میگوید در گذشته ها در منطقه بالای سار غزنی اندوها هم زندگی میکردند و مردم آنجا به هر کس به نظر نیک دیده و در شرایط بد هم دیگر را کمک میکردند.
اما سابقه تا رواج بوده که همی دمی خانه مستجر میشیشته امی همسایش امیر اکمال میکرد، اما قسم میره محبت مسلمانی بود که امی همسایه ایره اکمال میکرد، اول میگرفت که چه داری چه نداری کلک چیزا شده امی مردم حاضر میکرد، کس گوشنه نبود در وقت میره محبت داشتن دیگه.
بالاحصار غزنی در جریان جنگ ها و حوادث طبیعی آسیب های زیادی دیده و دیوارها و برج های آن تخریب شده است. به گفته آجی نیاز محمد امیری نماینده دوره 15 مردم غزنی در ولسی جرگه، یک چیزی که نمای غزنی را بدرنگ ساخته است ساختمان فرسوده بالاحصار غزنی است، در حالی که به گفته او این موقعیت افتخار شهرشان است.
یک چیزی که نمای غزنی را اگرچه افتخار ماست ولی نمای غزنی را خراب نشان میداد و بالاحصار شاریده غزنی است، ولی متاسفانه که تاریخ غزنی را آدم ببینه باید به می شکل نمی بود. بعضم به تعصب باید بگویم که در وقتی که به سال 2013 غزنی مرکز ثقافت اسلامی اعلان شد یک اندازه بودجه به خاطر ترمیم بالاحصار آمد، ولی متاسفانه به شکلی که لازم بود بودجه مصرف نشد. اونمو بودجه یک بخش اعظمش تقریبا 70% خوب ترمیم شده میتونه، پولش های پومیل گشت، حکومت هم توجه خاصی برشان ندارم.
بنابر اظهارات آقای امیری، مشکل دیگری که در بالای سار غزنی موجود است بودوباش شمار زیادی از خانواده هاست که بر سر دیوارهای بالای سار برای خود خانه ساخته، قسمی که بام یک خانه بالای خانه دیگر قرار گرفته است.
بودوباش مردمی اصیل غزنی در اونموج است، کسی زمین های بودوباش در اختیارشان قرار نداده. مردمایی که در چهار اطراف بالای سار غزنی که به نام شهر کنه هم یاد میشه زندگی که میکنه، بام یک خانه سرای دیگه خانه، بام دیگه خانه سرای دیگه خانه، یک خانه سرای دیگه خانه، بیچاره آباد ساخته. و ما هم در دوران وکالت خود و پیلنم به این نظر استیم که در چهار اطراف غزنی در قدم اول باید برای باشنده های شهر کنه و یک چهار اطراف بالای سار زمین توزیع شود تا بالای سار همین حالت سابقش نگاه شود. برای سال 2013 ما برای هر قسم تعمیرای جدید، تعمیرای لوکوس مدیر و هتل های چهار ستاره و پنج ستاره، هم انجینر پیدا کرده میتانستیم، هم کارگر پیدا کرده میتانستیم و هم موادش پیدا شد، ولی مردمای پنی و مسلکی که عبیدات کهنه را ترمیم میکرد متاسفانه او هم کم بود بود. و با تعصب باید بگویم که دو سال پیش یک برجی کلانشان به نام برج بالابین بیران شد.
آقای امیری افزود که دولت تا حال کدام بودجه خاصی را به خاطر بازسازی و ترمیم آبدات تاریخی در نظر نگرفته است و علاوه کرد باید در قسمت ترمیم آبدات تاریخی از اشخاص فنی و مسلکی استفاده شود و نباید کار بازسازی و ترمیم این آثار به شرکت های خصوصی تحویل داده شود.
متاسفانه که ما توانایی نظارت و کنترلی سکتور خصوصی را توانی در خود پیدا نکردیم، ولی اگر از دانشمندای دیگه دنیا و دانشمندای نمی ملک که بخاطر عبادت کار کرده تحصیل کرده وار بیاره در بری غزنی، بری بالای سار کابل، بری بالای سار گردیز، بری بالای سار زابل، بری نمی کلگی یک پروگرام و برنامه داشته باشه.
این که مسئولان در قسمت حفظ آبدات تاریخی به خصوص بالای سار غزنی چه کارهایی کرده، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با عبدالحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی افغانستان در این مورد انجام داده است.
رئیس صاحب برمو شنونده توضیح بدین که وضعیت کنونی بالای سار غزنی چگونه است و دیواراش؟
چون خانه های شخصی یک قسمت بالای دیوارای قلعه غزنین است، قبلا ما ایره درخواست کردیم که تا این خانه ها استملاک شوه یا ایست که جای دیگر انتقال بتن بر از اینا زمین داده شوه تا دیوارا تخریب نشن، چرا که تمام آب تشناب های از اینا یا آب که استفاده میکنن در تعدابا و در دیوارها سرازیر میشه و این است تخریب دیوار ها می چون بعضی خانه ها است که قابل حفظ است، بعضی مساجد است که قابل حفظ است، اونها پیش ما ثبت راجستر هستند من از اثر تاریخی.
خب عباسی صاحب، شما چه کارهای عمده به خاطر بازسازی و دوباره ساختن بالای سار غزنی انجام دادین؟
ما با همکاری پانتون آخن جرمنی دیوار شهر غزنی را یا قلعه غزنی را ما تحت کار قرار دادیم و برج ها و باره هایی که متعلق به دیوار بودن اینا ترمیم شدن. بالای خود بالای سار غزنی که یک نقطه مرتفع تر از نظر به دیوار شهر که در اونجا صرف یک زیارت به نام پیر شاطرا که ما رو ترمیم کردیم و دیگه ساختمان هایی که در زمان حبیب الله خان در اونجا ساخته شده اونا به حالت متروک قرار دارن و تا فعلا کدام کار اساسی بالایشان صورت نگرفتن. اما بالای دیوار که خانه ها ساخته شده اینا باید دی خانه ها تخریب شود و دیوار به شکل اساسی و قسم سابقش پس احیای مجدد شود تا از تخریب بیشتر از جلوگیری صورت
بگیره. وقتی اقدام صورت میگیره، چون که اگر اقدام زودتر صورت نگیره دیوارا بالاخره پس هم میپوشه.
ما قبلا اینه با مقام ولایت غزنی معهد کرده بودیم، قرار بود که در دشت علی لالا و رزینا نمره توزیع شود و یا که استملاک شود این خانه ها و دولت پول شود بپردازه و این خانه رو ما تخریب کنیم تا بتانیم دیوارا رو حفظ بکنیم. اما اداره امور ریاست جمهوری که در امانگی با وزارت اطلاعات فرهنگ قرار است که بالای سار غزنی هم کار بکنند و امیدوار هستیم که بتانیم بالای سار غزنی پس دوباره احیا شود و از اون من حیث یک مرکز فرهنگی توریستیکی و یا مرکز سیاحتی مبدل شود تا بتانیم که هم رشد فرهنگ سیاحت و هم عوایدی باشه برای مردم محلی و دولت.
تشکر هستم.
بالای سار غزنی در هیچ زمان و شرایط از آسیب جنگ ها در امان نبود. در حمله اخیر طالبان بر شهر غزنی هم بالای سار در قطار سایر آبدات تاریخی صدمه بزرگ دید که این عمل جاهلانه نه تنها تخریب بالای سار بلکه صدمه بزرگ بر تاریخ پرافتخار غزنی محسوب می شود. به امید روزی که ثبات در کشور تامین شود و این همه آثار تاریخی و بالای سارها ترمیم و مرمت شوند تا به آینده ها نشانه های از این تاریخ پرافتخار باقی بماند.
خب شنوندگان عزیز، با روزی این که این آبدات تاریخی افغانستان دوباره بازسازی شوند، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
چی میشه؟ کف از یار خود تنها نمیمان، سرود از جدایی ها نمیخوان، سرود از جدایی ها نمیخوان، غم در سینه باری شنمی کرد، غم در سینه باری شنمی کرد، نهان درد درد ها نمیشان، نهان درد درد ها نمیشان. اگر میشه چی میشد، اگر میشه چی میشد، غم پیدا نمیشد، غم پیدا نمیشد، اشکام دریا نمیشد، اشکام دریا نمیشد، چی میشد، چی میشد، چی میشد، چی میشد، اگر میشه چی میشد، اگر میشه چی میشد، غم پیدا نمیشد، غم پیدا نمیشد، اشکا دریا نمیشد، اشکا دریا نمیشد، اشکا دریا.